بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافدة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از هر چیز لازم می دانم راجع به برنامه مسائلی که باید در تعطیلات دنبال کنید اشاره داشته باشم. تعطیلات امسال از سالهای گذشته بیشتر است. چه خوب است که در این تعطیلات این مسائل رو که میگم تعقیب کنید. مرحوم امام رحمت الله علیه در تحریر الوسیله در ابواب خیارات، خیارات بی، هفت تا از خیارات ایشون نوشته که از خیار حیوان شروع می شود و خیار شرط و خیار غبن و الی آخر، خیار رؤیت و الی آخر. شاید 40-50 تا حدیث بشه، مسئله بشه، 40-50 تا مسئله بشه. هر کسی می توانه یکی از این خیارات رو برداره، اونهایش که خیلی مسئله داره مثل خیار شرط 10 تا مسئله داره، همشون نمیتونه بحث کنی. اون مقداری که به اندازه 20 صفحه همین وزیری و همون مقدار میتواند بنویسد. به هر حال سعی کنید مسئله خیارات مسائل پیچیده و پر گفتگوست و احتیاج به بررسی داره. محل ابتلا هم هست. وزیری یعنی به اندازه کتابهای معمولی که دارید، به اندازه کتاب وسائل، به اندازه خود کتاب تحریر الوسیله. اینا معمولا 360 کلمه یا کمی کمتر باشه. البته تایپ کنید بهتره و با دقت بنویسید بهتره، عربی باشه بهتره، اقوال جداگانه، روایات، آیات، لغات و تحلیل هایی که بزرگان دارن، هیچ جامعی جمع جور کنید و سعی کنید از نوشته های دیگران اقتباس بکنید. اما اونو بردارید اینم بنویسید، نه. مرحوم صاحب جواهر مطلبی داره بسیار خوب، کسر اللسان مطلبی داره بسیار خوب. خلاصه ترتیبی بدید که یه چیز فکر خودتون باشه، عقیده خودتون باشه، فکر خودتون باشه، بتونید یواش یواش این عصای اجتهاد رو به دست بگیرید، از این سربالایی بیرید بالا، ببینیم تا چه اندازه میتونید از این سربالایی بالا برید و تا کجا برسید. بالاخره از همین جا باید شروع کرد تا انسان به اوج برسد. شروع اصال تحصیلی به طوری که ما با مدیر حوزه صحبت کردیم 12 شهریور که ماه ذی‌الحجه است. کم هم درس خونده میشه، باید خونده بشه، زیاد فاصله واقع نشود. و اما ما قول دادیم امروز درباره سند 23 صحبت کنیم. بله، موضوع سال بعد باید بیاندیشیم و بعد از کنیم. این سند 23، سند سازمان ملل، روشم نوشته دگرگون ساختن جهان ما. دستور کار بیستی برای توسعه پایدار که میخوان جهان ما رو دگرگون کنن و توسعه پایدار بدن. من برای این که فراموش نشه مطالب خودم رو نوشتم و این سند بیستی رو آوردم. ما بر اساس این سند صحبت میکنیم، اما در فضاهای مجازی چه گفتن چه نگفتن ما کاری به اونها نداریم که بگن به شایعات توجه کرده اید. ترجمه شده از متن لاتین، یک مترجم قوی ترجمه کرده، اینجا نوشته مترجم کیه، بعد هم ناظر علمی داشته، ویراستار واردی داشته، سه نفر روی این زحمت کشیدن، همه اینها هست به ما دادن. به هر حال بسم الله الرحمن الرحیم. توضیحاتی درباره سند بی سی تحت عنوان توضیحاته. هدف از بیان این مطالب خدایی نکرده جسارت به کسی نیست، بلکه بیان توضیحاتی است درباره سند بی سی تا ملت عزیز ما و مسئولین محترم وظیفه خود را درباره آن بدانند. و این که قبلا در زمان انتخابات به سراغ آن نرفتیم، نخواستیم فضای شیرین انتخابات پرشور و امن و امان، این دو ویژگی را داشت، پرشور بود امن و امان بود، تحت تأثیر واقع شود. ضمناً قضاوت ما مربوط به خود این سند است و آنچه در فضاهای مجازی منتشر کردند و نسبت دادند مورد نظر ما نیست. نخست به سراغ تاریخچه این سند میریم. اصلا این سند بگیم چه کار است؟ تاریخچه چیه؟ در اولین ماده آن به عنوان مقدمه میخوانیم ما رؤسای دولت ها، اونا نوشتن در اولین ماده، ما رؤسای دولت ها و کشورها و نمایندگان عالی رتبه که به مناسبت 70 سال روز تأسیس سازمان ملل متحد از 25 تا 27 سپتامبر 2015 نشستن این سند رو نوشتن که حالا 2017 است، در مقر آن در نیویورک گرد هم آوردیم. جاهای دیگه هم این سند رو مطرح کردن و تصمیمات گرفتن، ولی اون چه در نیویورک نوشتن اون ما معیار قرار دادیم. در مورد اهداف جدیدی برای توسعه پایدار توافق کردیم. کلمه توافق کردیم معنیش تعهده، یعنی عهدنامه است. این یعنی این از یه چیزی از همین تو گفتن. در ماده دو میگوید ما به نیابت، نیابت در واقع قیمومت، ما به نیابت از مردمی که به آنها خدمت میکنیم در مورد مجموعی از اهداف جامع فراگیر و مردم محور جهانی و دگرگون کننده تصمیمی تاریخی اتخاذ کرده ایم. یه تصمیم تاریخی آمدن اتخاذ کردن که همون سند بی سی هست. سپس اضافه می کند ما متعهد می شویم. من رو این تکیه می کنم که معلوم بشه این عهدنامه است، تعهد آوره. ما متعهد می شویم که برای تحقق کامل این دستور تا سال 2030، 15 سال دیگه، از حالا تا 15 سال برنامه ریزی بدون وقفه تلاش کنیم. بنابراین یه عده از کله گنده ها و باریکا و اینا جمع شدن و نشستن تصمیم گرفتن برای 15 سال برای مردم جهان که توسعه پایدار و جهان خیلی مترقی را بسازند. این سند دارای 59 بندی 59 بند داره و 17 هدف داره. اهداف جدا نوشتن 17 تا، بندهای 59 گانه هم جدا، که بسیاری از آن اهداف زیبا و انسانی است. خیلی از شما میخونید لذت میبرید که این انسانیه، ولی که مجموع آن تثبیت نظام سلطه است. در لابلاش یاسازی کردن مسائلی که تثبیت نظام سلطه میکنه. در هدف 4 و 5 میخوانیم اهداف 17 گانه ای داشتن، در هدف 4 و 5 آمده تضمین آموزش با کیفیت برابر. کیفیت برابر معنی داره و فراگیر و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام العمر برای همه، برای همه و برابر با تضمین آموزش کنیم. بله، و دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران. این در اهدافه. اما در این اصول چیه؟ در اصل 8 از اصول 59 گانه این سند میخوانیم: ما به جهانی میاندیشیم که در همه جای آن حقوق بشر و کرامت انسانی محترم شمرده شده و در آن همه زنان و دختران به طور همه جانبه تساوی جنسیتی را درک کنند و همه موانع حقوقی، اجتماعی، اقتصادی موجود بر سر راه توانمندسازی آنان از میان برداشته شود. موانع حقوقی، موانع اجتماعی، موانع اقتصادی که موجوده بر سر راه این تساوی جنسیتی برداشته شود. خب این یک خلاصه بود درباره تاریخچه و بعضی اهداف و بعضی مواد. حالا ما چند تا ملاحظه داریم، دقت کنید. بله، اول ما 6 تا ملاحظه این داریم. این سند همونطور که از مقدمش پیداست در واقع عهدنامه است. برای برنامه های آموزشی هست، اقتصادی هست، اجتماعی هست، محیط زیست هست، همش هست و غیر آن. در 15 سال در جهان، یعنی عده‌ای نشستند و برای مردم دنیا تصمیم گرفتند که فرهنگ سکولار غرب را در همه جا پیاده کنند و به گفته خودشان هدفشان دگرگون ساختن جهان ماست، دنیا را دگرگون کنند. سوال این است، این اول حرف ماست، آیا ما باید بنشینیم تا دیگران درباره 15 سال تمام شئون زندگی ما رو تصمیم بگیرن و ما هم با اینکه می توانیم آن را نپذیریم، میگن مخیرید، با اینکه می توانیم آن را نپذیریم چون صورت تخییر دارد چرا آن را بپذیریم و قبول کنیم؟ با اینکه برای تحول آموزشی و سایر امور کشور خودمان برنامه داریم، ما برنامه تحول آموزشی داریم، برنامه های اقتصادی داریم، برنامه های دراز مدت، کوتاه مدت داریم، اونا برای ما تصمیم بگیرن، آیا این پیروی، پذیرش نظام سلطه و قیمومت دیگران نیست؟ این یک. دو، مهم این است که وقتی این سند را پذیرفتیم دقت کنید، مخصوصا باید گزارش سالانه تمام این امور را با آنها بدهیم. راه که نمی کنن، میگن گزارش سالانه بدید. چه رقم؟ نفر میفرستن؟ نه، 100 تا 120 سوال درباره تمام شؤون کشور آماده میکنن. میگن بیاد این سوالات جواب بدیم، دروغ بگیم وا بگیم، راست بگیم، اینا از همه چیز ما خبردار میشن دیگه، چه جاسوسی از این بهتر. مهم این است وقتی این سند را پذیرفتیم باید گزارش سالانه تمام این امور را با آنها بدهیم. یعنی آنها مثلا 120 سوال درباره مسائل مختلف درباره تمام شؤون کشور ما مطرح میکنند و میگویند پاسخگو باشید، اگر پاسخ دروغ بگوییم واویلا، اگر راست بگوییم از تمام شؤون کشور ما با خبر میشوند. یه جاسوسی آشکار. فراموش نکنید که از متولیان اصلی این سند یونسکو است که بخش فرهنگی سازمان ملل است و همیشه دولت‌های سلطه‌گر جاسوس‌های در یونسکو داشته و دارند، مانند سایر نهادهای جهانی. در همه نهادهای جهانی دولت‌های سلطه‌گر جاسوس دارند، به نام کارمند، به نام کارشناس، به نام خبره دارند. این دو. سه، این مهمه که خیلی ها درباره این تکیه کردن و به من تلفن کردن بعضی از وزرا و آقایان، میگویند ما هنگام پذیرش این سند زیر آن نوشته ایم. چی نوشته اید؟ ما تا آنجا این سند را قبول داریم که با فرهنگ و مذهب ما سازگار باشد. ما تا آنجا این سند را قبول داریم که با فرهنگ و مذهب ما سازگار. راست میگوین، این را نوشتن و در نامه‌ای که به امضای سه وزیر نوشته شده خدمت مقام معظم رهبری ارسال داشتن. اینو انگلیسی و فارسی نوشتن که ما تا اونجا قبول داریم که سازگار با فرهنگ ما باشه. رونوشت این نامه را برای من فرستادن و رونوشت آن را نیز برای ما فرستادن، ولی گویا به این نکته توجه نکردن. اینو دقت کنید، مهمه. اونا میگن شرایط شما رو تا اونجا میپذیریم که بر خلاف روح سند نباشد. عیناً ما میگیم شرایط ضمن العقد تا اونجا قبوله که شرط بر خلاف مقتضای عقد نباشه. شرط اگر بر خلاف مقتضای عقد باشه باطله. اینم میگن ما این شرایط و حاشیه‌هایی که شما میزنید خیال نکنید میپذیریم همشو، تا اونجا که برخلاف روح سند نباشه. خب ما یه مملکت مذهبی هستیم و دارای شرایط و فقه خاصی هستیم، این تشکیلات ما با روح سند سکولار نمیسازه، چه رقم انتظار داریم که اونا این حاشیه‌های ما را قبول بکنن؟ میگن حاشیه رو بذار کنار، متن و عمل کن. ولی به این نکته گویا توجه نفرمودن که تنظیم کنندگان این سند معتقدند شروطی که در ذیل آن نوشته میشود تا آنجا اعتبار دارد که با روح این سند مخالفت نداشته باشد، درست نظیر آنچه ما در باب شرایط ضمن العقد میگوییم که اگر شرط برخلاف مقتضای عقد باشد پذیرفته نیست. مسلماً آنها میگویند این که شرط کرده اید برخلاف مذهب و فرهنگ و نظام شما نباشد، این برخلاف روح این سند است. این سند آزادی کامل برای همه جنسیت ها و برای همه مذاهب میخواهد، بنابراین این ملاحظه و شرط شما پذیرفته نیست. در نتیجه معیار همون متن سند است، منهای حاشیه ها. حاشیه ها میره کنار و موظف این به متن سند آمد. چهار، این هم مهمه، الفاظی در این سند به کار برده شده که معنی آنها بر طبق اصطلاح خودشان تفسیر میکنه. میگن الفاظی که در این سند است تفسیرش مطابق نظر ماست. مثلا واژه خانواده، هر کجا میگن خانواده، میگن خانواده اما از زن و شوهره یا همجنس بازان، اون هم خانواده است. خانواده رو ما تفسیر میکنیم، خانواده رو شما تفسیر نمیکنید. مثلا واژه خانواده، آنها معتقدند خانواده هم خانواده های معمولی را در بر میگیرد، هم خانواده های همجنسگرا را. یا واژه خشونت، میگن خشونت بسیاری از کارهای مذهبی شما رو شامل میشه، مصداق خشونت، که بسیاری از عقاید و افعال مذهبی ما به نظر آنها شامل میشد. آنها حتی سپاه و بسیج ما را مصداق خشونت میدانند، میگن خشونت. بنابراین الفاظی که اونا به کار بردن در سند، مفسر اون الفاظ خود اونها هستند، نه ما. پنجم، این سوال برای همه مطرح است که چرا این سند بی سر و صدا به آموزش پرورش داده شد و چندین کارگروه برای اجرای آن در آموزش پرورش انتخاب شدند. کارگروه ها انتخاب شدند، موجودند و گفته می شود در بعضی جاها نیز به اجرا در آمد. متولی اصلی این گونه اسناد شورای عالی انقلاب فرنگی، ما با اعضای شورای عالی انقلاب فرنگی صحبت کردیم، دیروز چند نفرشون آمدن پیش ما، گفتیم شما خبر داشتید از این؟ گفتن ابدا ما اطلاعی از این نداشتیم. با اینکه متولی قاعدتا اینا هستن، چرا اینا با خبر نبودن؟ بله، ما با اعضای شورای عالی انقلاب فرنگی صحبت کردیم که آیا این سند را به شما دادن و بررسی و تصویب کرده اید؟ گفتن ابدا چنین چیزی نبوده. به علاوه چرا مجلس با خبر نشد؟ نمیگم تصویب، میگن تصویب مجلس لازم نداری، چرا مجلس با خبر نشد؟ بالاتر از آن، چرا رهبر انقلاب را در جریان نگذاشت؟ این سؤالی است که جواب آن آسان نیست. ششم، در این سند درباره کمک، اینم دقت کنید، آخرین ملاحظه ماست، در این سند درباره کمک به کودکان و پایان دادن فقر در همه اشکال آن و در همه جا تصریح شده. کمک به کودکان، پایان دادن فقر در همه اشکال نوشتن، بسیار، از جمله در هدف دو، 17 تا هدف داشت، هدف دو از اهداف 17 گانه می‌خوانیم: پایان دادن به گرسنگی، تأمین امنیت غذایی، تغذیه بهتر، توسعه کشاورزی پایدار. این هدف دو هست. تصویب کنندگان این سند در این دو سال، از سال 15 تا 17، در این دو سال چه گامی برای این برداشتن؟ این کودکان گرسنه یمن، این کودکان بیمار وبازده یمن، چه گامی برای این برداشتن؟ مگر نمیگید ما دولت‌های بزرگ جهان جمع شده ایم تا دنیای تازه‌ای بسازیم؟ در این دو سال چه گامی برداشته؟ راستش بگید. تصویب کنندگان این سند در این دو سال که از عمر آن می‌گذرد، کدام گام برای محرومیت زدایی از کودکان گرسنه یمن برداشتند؟ کودکانی که گرفتار بیماری ربا، کمبود دارو، کمبود مواد غذایی هستند، چگونه نتوانستند گامی برای محاصره اقتصادی یمن و غزه بردارند تا مردم این مناطق بتوانند از تغذیه سالمی برخوردار باشند؟ چه کمکی به ویرانی های سوره و عراق کردند؟ اخیراً هم امروز شنیدیم که اون عالم بزرگ بحرینی رو محکوم کردن. چه سؤالی کردید که گناه این عالم چی بوده؟ چه گناهی کرده؟ ما آمدیم دنیا را دگرگون سازیم. چه دگرگون؟ اگر هدف دگرگون ساختن جهان است که تیتر این سند است، چه قدمی برای دگرگونی در این دو سال برداشتن؟ آیا این نتیجه است که میخوام بگیرم؟ آیا اینها دلیل بران نیست که هدف اصلی چیز دیگری است؟ بنابراین باید اعتراف کرد که این سند برخلاف ظاهر پاره از قسمت‌های آن که بسیار زیبا و دلانگیز است، دامی است حساب شده برای ملت‌های جهان که آنها را در زیر سلطه خود درآورند و فرهنگ و مذهب آنها را دگرگون بسازند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب من چون به اندازه کافی خسته شدم و وقتی هم نمونده، مسئله استخاذه رو میذاریم برای بعد. کسانی هم که سؤالی دارن من آماده ام بنویسن به من بدن، جواب اونها رو هم عرض خواهم کرد. نهایت رعایت آداب رو داشته باشید انشاءالله.